اصلا عید نوروز بدون بودجه بریزخونه راتون نمیدنم.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های هنگفت در اینجا خرج بشه. اینش رو کار نداشته.
10 میلیارد ذخیره ارزی داریم.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همت بگن اشکال نداره.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فرهاد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به 16th قسمت پادکست هزار داستان بودجه.
سلام، منم رضا هستم، خیلی خوشحالم که با قسمت جدید این پادکست با شما هستیم.
امیدواریم که هر جایی هستید سالم و سلامت باشید و حال و هواتون خوب باشه، هرچند میدونیم که تو این ماهای نیمه دوم سال کیفیت هوا به خصوص در شهرهای بزرگ چندان تعریفی نداره. توی یکی دو ماه گذشته گزارش‌های زیادی از تهران و شهرهای دیگه درباره کیفیت نامناسب هوا منتشر شده که بعضن باعث تعطیلی هم شده، که خب البته امسال همزمان با کمبود برق و گاز هم این قضیه کلن وضعیت عجیبی شده. امروز موضوع پادکست ما آلودگی هواه و قرار از منظر بودجه بریم سراغ مسئله آلودگی هوا. درست رضا؟
بله، میخوایم بریم ببینیم توی بودجه برای این موضوع که واقعا یکی از مهمترین بحرانهای این دو دهه اخیر ایران بوده چه چیزایی پیدا میکنیم.
اما قبل از اینکه بریم سراغ موضوع، اجازه بدید به روال معمول قبل از هر چیز این توضیح همیشگی رو بدم که هزار داستان بودجه کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فرداست. ما اینجا توی این پادکست سراغ یکی از موضوعاتی که رضا برامون از دل بودجه کشیده بیرون میریم و درباره اون موضوع حرف میزنیم، قصهش رو تعریف میکنیم، سعی میکنیم سر نخهایی از اون رو بگیریم و دنبال کنیم ببینیم ما رو به کجاها میکشونه. فکر میکنم تجربه قسمت‌های قبلی نشون میده که همیشه لابلای عددها و ردیف‌ها و بندها و تبصره‌ها و کلی اصطلاحات سخت و عجیب غریب یه عالم قصه جالب و شنیدنی است، که خب این قصه ها در واقع میشن موضوع پادکست ما. اگه دوست داری درباره ایده این پادکست، سایت ایران بودجه، اهمیت بودجه و این چیزا بیشتر بدونین، توصیه میکنیم که اپیزود اول رو گوش بدید. اگر گوش نکردید، اونجا مفصل درباره موضوعات صحبت کردیم. خب آقا رضا، اول یک گزارش از وضعیت هوا بریم، در واقع ببینیم که عمق بحران چیه.
بله حتما. من استناد میکنم به داده هایی که از گزارش های سالانه شرکت کنترل کیفیت هوای تهران درآوردیم. با همین امسال شروع میکنم که همین الان روز 17 دی 1403 هستش، داریم این پادکست رو ثبت میکنیم. تا الان دقیقا 293 روز سال گذشته و طبق گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تنها 5 روز هوا بر اساس شاخص کیفیت AQI پاک محسوب میشده. 179 روز هم وضعیت قابل قبول بوده. 94 روز ناسالم برای گروه های حساس داشتیم. 15 روز ناسالم هم برای همه مردم در واقع کیفیت هوا ناسالم بوده. به عبارتی اینا رو که حساب کتاب میکنیم میبینیم که کمتر از 63% روزهای سال تا الان کیفیت هوا شرایط قابل قبولی داشته. یعنی هر 3 روز رو فرض کنیم، هر 3 روز کل سال، عید و بهار و تابستون، کل سال رو که فرض کنیم، به ازای هر 3 روز ما یک روز وضعیت هوا یا ناسالم بوده برای همه گروه ها، یا حداقل برای بخش هایی از که گروه های حساس محسوب میشن هوا کیفیت مناسب نداشته و ناسالم بوده. خب این رو ما حتی به نسبت وضعیت سالهای گذشته هم میایم بررسی میکنیم، میبینیم وضعیت کاملا نامناسبی محسوب میشه. مثلا از سال 1184 تا الان که ما داده ها رو نگاه میکنیم، این وضعیت هوایی که امسال تهران داره ششمین وضعیت آلوده و بعد تهران توی 20 سال گذشته است، که بدترینش خب سال 90 بوده که اون سال اصلا به طرز وحشتناکی 60% روزهای سال غیر قابل قبول بودن، ناسالم به بالا بودن. بعدش هم سال 1401 خیلی وضعیت خراب بوده که 50% نصف روزهای سال خراب بودن. بعدش هم سال 92 و 91 و 96 و الان 1403 تهران، خب وضعیتش به نسبت بقیه سالها بدتر بوده.
البته هنوز سال تموم نشده و ممکنه شرایط تو ماه‌های آینده هم تغییر کنه دیگه.
همینطوره. هنوز خب ما بهمن و اسفند مونده، البته پیک آلودگی هوا معمولا آذر و دیه که خب تقریبا رد شده، اما به نظر میرسه اگه الگوی سالهای قبلی رو در نظر بگیریم تا پایان سال یه تغییر مختصری بکنه، احتمالا ممکن حالا رتبه ششم بشه پنجم یا چهارم، ولی تغییر خاص و عجیب غریبی بعیده که توی این دو ماه رخ بده.
این نکته هم باید بهش دقت بکنیم که این آمار فقط مربوط به تهرانه، در حالی که خب مسئله آلودگی هوا محدود به تهران نیست و حتی محدود به شهرهای بزرگ هم نیست الان فقط، درسته؟ یعنی شهرهای خیلی بزرگ
همینطوره،
شهرهای مرکز استانهایی که حالا به اندازه اصفهان و مشهد هم بزرگ نیستن، اونا هم درگیرن تا حدی.
خیلی نکته مهم و خوبیه، دقیقاً همینطوره، محدود به تهران نیست، محدود به شهرهای بزرگم نیست، به خصوص توی دهه اخیر که خب پدیده ذرات معلق و گرد و غبار و اینها فراگیر شده، خیلی از شهرهای کوچیک و روستاها هم تحت تاثیر قرار گرفتن. اما خب ما اجالتاً برای این پادکست بسنده می‌کنیم به دیتاها و داده‌های تهران که خب در دسترس بودن، میشد راحت بهشون دسترسی داشت. یه گزارش خیلی خوبی مرکز پژوهش‌های مجلس داره که تابستون پارسال منتشر شده، عنوانش هم از پویاشناسی آلودگی هوا که لینکش رو توی توضیحات پادکست می‌ذاریم، خیلی اطلاعات خوبی توش هست. اونجا اطلاعات چند تا شهر دیگر هم غیر تهران آورده، خب اومده اصلا حساب کرده که چه جوریه سهم آلاینده‌های مختلف، چه جوریه به تفکیک هم حساب کرده، آلاینده‌های گازی رو جدا حساب کرده که خب معمولا تو همه شهرها سهم خودروها یا به اصطلاح حالا تعریف آماری سهم منابع متحرک بیشتره، بین 50 تا 70 درصده. از اون طرف اومده برای ذرات معلق و گرد و غبار هم حساب کرده که خب اینم جالبش اینجاست که وضعیت شهرها با هم متفاوته. مثلا در تهران ما این رو میدونیم که وسایل نقلیه در انتشار ذرات معلق هم سهم بالایی دارن، نزدیک 60 درصد ذرات معلق توی تهران خب از وسایل نقلیه و وسایل متحرک به در واقع انتشار پیدا میکنه، اما خب تو قم و کرج که خیلی هم نزدیک تهران هستن 10 درصد منابع متحرکن، بقیه 90 درصد ناشی از منابع ذراتی هستن که منابع ساکن به وجود میارن. خلاصه میخوام بگم آلودگی هوا به همون نسبت که یک مسئله عمومی و گیره که خیلی از شهرهای ایران رو درگیر کرده، اما خب وضعیت شهرها با هم دیگه متفاوته، هر کدومش یه مورد خاصیه، باید مطالعه بشه در حد و اندازه خودش به نسبت خودش. اما در مورد تهران خب هم مطالعه بیشتر شده، هم داده‌های بیشتری وجود داره که میشه بهشون استناد کرد. مثلا تو همین گزارش مرکز پژوهش‌ها به یه مطالعاتی اشاره شده که نشون میده سهم هر کدوم از وسایل نقلیه تو ذرات معلق چقدره، در این حد که مثلا خودروی سواری 16 درصد، مینیبوس 2 درصد، کامیون 10 درصد، یا مثلا اتوبوس‌های شهری 6 درصد انتشار میدن. به همین نسبت اطلاعات تفکیکی وجود داره. البته باید تأکید بکنیم روی نقش آلایندگی صنایع که از همشون هم بزرگتر نیروگاه ها هستن. خب این بحثش در ماه‌های اخیر به خصوص خیلی زیاد مطرح شده، بحث مازوت رو ما سالهاست که میبینیم دربارش صحبت میشه، میدونیم که به خاطر بحران انرژی میزان مصرف مازوت به جای یعنی به عنوان جایگزین گاز توی نیروگاه خیلی زیاد بوده توی دهه گذشته، در واقع تقریبا همه سالهای چنین اتفاقی افتاده، بالا پایین البته داشته. خب اما این در حالیه که خیلی میزان آلایندگی مازوت خیلی بیشتر از گاز و حتی گازوئیل هستش. بازم استناد میکنم به همون گزارش مرکز پژوهش‌ها که میزان انتشار ذرات معلق برای مازوت به نسبت گاز 11 برابر بیشتره. برای این هم یه مسئله خیلی خیلی جدی بوده که باعث شده مسئله آلودگی هوا به دلیل تبعاتی که میتونه داشته باشه هم از نظر سلامت عمومی، هم از نظر اجتماعی و حتی هم از نظر توسعه، به هر حال ابعاد خیلی گسترده و بحرانی پیدا بکنه.
خب این در واقع مقدمه بحث ما بود، تصویری از وضعیت موجود که نشون میده شرایط اصلا خوب نیست و به مرور زمان وضعیت بدتر هم شده متاسفانه. خب حالا سوال اینجاست، تا الان دولت، حالا به معنی عام کل حکومت جمهوری اسلامی، برای این موضوع چه اقدامی انجام داده، چقدر هزینه کرده و توی بودجه چه سهمی برای این بحران در نظر گرفته شده؟
بله، از اینجا باید وارد بودجه بشیم. در واقع وقتی میگیم دولت چه اقدامی کرده، منظورمون اینه که چه اقدام عملی انجام داده و احیانا چه نتیجه‌ای در بر داشته. خب بریم سراغ بودجه امسال، بودجه سال 1403، بریم بگردیم ببینیم اون تو چی پیدا میشه. من چند تا کلید واژه رو توی متن و توی جدول‌های بودجه سرچ کردم، آلودگی هوا، هوای پاک، اینها. عرض کنم حضور شما که کلید واژه اصلی که ما توی بودجه باید بریم سراغ این مسئله بگردیم بحث هوای پاکه، که خب اشاره داره به قانونی که سال 96 تصویب و ابلاغ شد، قانون هوای پاک، که خب یکی از لوایح زیست محیطی بود که دولت روحانی دنبالش بود، اصلا جزء وعده های روحانی بود. ما توی روحانی سنجم یه دوره این وعده رو پیگیری می‌کردیم، خیلی هم طول کشید تا نهایی تصویب بشه و بالاخره الان مهمترین سند رسمیه که خب این تصور و این توقع وجود داشت که شاید منجر به یه تغییر و تحولی بشه که خب تا الان نشده. عرض کردم قانون مال سال 96، توش یه سری تمهیداتی در نظر گرفته شده بود، یه سری حتی بازه زمانی هم داره که مثلا یه سری اتفاق توی 5 سال آینده بیفته. اگه اینا بیفته آلودگی هوا امید میرفت که کاهش پیدا بکنه. مثلا توی ماده 9 همین قانون گفته شده که وزارت کشور باید بیاد با همکاری وزارت سمت و وزارت اقتصاد و اینها بیاد زمینه در واقع نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری رو فراهم کنه. و حتی توی قانون نوشته بود که یه جوری باید این اتفاق بیفته که شهرهای بالای 200,000 نفر جمعیت ظرف مدت 5 سال توشون یه تحولی اتفاق بیفته. به هر حال علاوه بر منابعی که از درآمدهای خود همین قانون پیش بینی شده بود، ماده 6 این قانون بیان حالا یه سری کمک بلاعوض بدن، یارانه بدن، تسهیلات براش در نظر بگیرن، تعرفه گمرکی خودروهای برقی و هیبریدی و اینها رو کم بکنن و خلاصه این کارا رو قرار بود انجام بدن که خب تا الان 6 سال گذشته عملا اتفاقی نیفتاده، به جز اینکه برای سال آینده قراره برای واردات خودروهای برقی و همین هیبریدی تعرفه پایین بذارن که تعرفه صفر هم نیست، تو قانون به تعرفه صفر اشاره شده. اصلا تعیین کردن که تاکسی و اینها باید 4% تعرفه گمرکی بدن و بقیه خودروهای برقی بیان 15%، که اونم به نسبت تعرفه بالایی در مقیاس واردات خودرو محسوب میشه. که اصلا کلا هم اگه یادت باشه یه فکت چک هم درباره این موضوع داشتیم ما تو فکت‌نامه.
آره بگم، اونم یه آیین‌نامه‌ای بود که همه فکر کرده بودن آزاد شدن واردات خودروی کار کرده بوده، که ما فکت چک کردیم گفتیم این مال قانون هوای پاک بودجه سال دیگه است و ارتباطی به اون نداره.
دقیقاً. یه چیز جالب دیگه هم درباره همین ماده 9 هستش، اونجا خیلی روی این حساب شده که از محل درآمدهای همین قانون بیان یه سری از این کارها رو انجام بدن، که خب درآمدهای عمده این قانون هم همون ماده‌ای که بهش اشاره کردن، یه ماده 6، اون در واقع جریمه هایی که قرار بیان از معاینه فنی بگیرن که اونم رقمی محسوب نمیشه. مثلا تو سال 1402 100 میلیارد بود، تو بودجه 1403 کلا 557 میلیارد تومان پیش بینی کردن که درآمد از جریمه داشته باشن، یعنی جریمه همین معاینه فنی و اینها، که بیان این رو هزینه بکنن. که خب میدونیم که این عدد به نسبت توقعاتی که توی این قانون وجود داره و تعریف شده عدد ناچیزی محسوب میشه.
یعنی چی؟ یعنی عدد کمیه این 500 میلیارد؟
ببین به نسبت توقعی که از این قانون میره بله کمه. صحبت درباره نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهرهای بالای 200,000 نفر جمعیته، که قرار بوده ظرف 5 سال هم انجام بشه که نه تنها نشده، بعد 6 سال تازه رسیدیم به اینجا. این رقم عدد ناچیزیه، اما بقیه عددهایی هم که میاد و قراره بیاد به اجرای قانون کمک بکنه عدد بزرگی نیست، چندان بزرگی نیست. یه دور مرور کنیم تمام اعتبارات مربوط به قانون هوای پاک رو تو بودجه امسال. یه ردیف داریم 150 میلیارد تومان برای سازمان شهرداری ها که عنوانش از همین برای اجرای قانون هوای پاک. یه ردیف داریم 840 میلیارد تومان که اونم میره برای سازمان شهرداری‌ها. اینجا به طور مشخص ذکر شده که برای جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی تکلیف قانون هوای پاک. یه ردیف دیگه هم داریم که به سازمان محیط زیست میدن 160 میلیارد تومان، که تازه از اینم یه مقدارش میره برای صندوق ملی محیط زیست، یعنی همش هم نمیره برای اجرای قانون پاک. یعنی روی هم در کل بودجه امسال 1150 میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته شده که یه ربطی به قانون هوای پاک داره. البته توی بندها و تبصره‌ها مبالغ دیگه‌ای هم هست که اگرچه اسم قانون هوای پاک نیامده، اما میشه گفتش که با کمی تخفیفی مرتبط به این موضوع هست. مثلا در تبصره 4 بودجه 3000 میلیارد تومان اومدن گذاشتن به عنوان طرح اسقاط خودروهای فرسوده و جایگزینی با خودروهای کم مصرف برقی و هیبریدی، که خب حالا غیر از اینم یه 5000 میلیارد تومان دیگه هم برای ناوگان برون شهری گذاشتن که ربطی به بحث ما و آلودگی هوای شهرها و خودروهای فرسوده شهری نداره. ببین همینا رو اگه در نظر بگیریم، یه جمع و تفریق بکنیم، حساب بکنیم، ما داریم میگیم که توی بودجه امسال کل پولی که ممکنه بیاد و صرف نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری بشه کلن 4000 میلیارد تومنه، که اولا معلوم نیست چقدرش اختصاص پیدا بکنه، چون این بودجه عمرانیه، قبلا هم سابقه داشته، میدونیم که همش هم تخصیص داده نمیشه، یه بخشش یه مقداریش تخصیص داده. و دوم این که به نسبت بحرانی که درباره‌اش صحبت کردیم، یعنی مسئله آلودگی هوا، همین هم اگه همش هم تخصیص پیدا میکرد بازم عدد ناچیزی بود.
آماری داریم مثلا از این خودروهای فرسوده؟
ببین تو همون گزارش مرکز پژوهش‌ها یه سری عدد و رقم هست، در مورد تهران هم هست، مثلا میگه که 15% تاکسی ها، 35% اتوبوس ها، 70% مینیبوس ها، اینا توی تهران بالای 20 سال عمر دارن. کامیون ها مثلا 30%شون، حالا خودروهای سواری نسبتش کمتره، حدود 7% عمرشون بالای 20 ساله. بجز این یه آمار دیگه ای هم داریم که اونم خیلی جالب و تأمل برانگیزه، اونم آمار اسقاط خودروهای فرسوده است. قبل از تصویب قانون هوای پاک در سال 93 ما رکورد اسقاط خودرو رو داریم که 340,000 خودروی فرسوده تو کشور از دور خارج شدن به اصطلاح، که این یه رکورد با فاصله هم رکورده. بعد از اون سال 96 ما میبینیم که، یعنی اون نقطه‌ای که قانون هوای پاک تصویب میشه، میبینیم که آمار اسقاط خودروها میرسه به 200,000 تا. و خیلی نکته جالبی که بعد که این قانون میاد و این قانون موظف میکنه یه سری نهاد رو که بیافتن دنبال خارج کردن خودروهای فرسوده از دور، تازه میبینیم که هر سال این عدد کمتر و کمتر میشه، که اصلا سال 97 و به بعد، یعنی سال 98-99، این آمار به صفر میرسه، یعنی تقریبا نزدیک صفر میشه آمارهای اسقاط خودروهای فرسوده.
چرا اینجوری میشه؟
چرای دقیقش رو خب من نمیدونم، اما میتونم حدس بزنم که خب در اولویت نبوده. بالاخره این دوره‌ایه که بحران اقتصادی تو ایران شروع شده، بعد که به هر حال آمریکا از برجام خارج شده، وضعیت بلشوه، وضعیت چندان عادی نیست، بحران اقتصادی خیلی شدیدی اومده که تا الان هم همین بحران ادامه داره، یعنی دولت اونقدر سمن داره که اصلا خودروهای فرسوده فراموش میشه، یعنی اینقدر اولویت‌های دیگه‌ای داره که حالا خودروهای فرسوده که سهل، کل مسئله آلودگی هوا اصلا در فرع تمام چیزهای قرار میگیره که توجه دولت، تمام فکر و ذکر دولت معطوف و محدود به توجه کردن به اون هاست.
خب اگه آلودگی هوا در اولویت نیست چه چیزایی هست؟ اصلا کلن آیا ما مترو معیاری داریم که ببینیم چه چیزی در اولویت هست یا نیست؟
به نظر من بودجه یه واقعا خودش یه مترو معیاره، و یعنی اینکه هر روز مثلا سیاستمدارا بیان صحبت بکنن که فلان موضوع برای ما مهمه، اولویته، بیان رسانه ها حتی برایش محتوا تولید کنن، مادامی که وقت تخصیص منابع به اون سهم مناسبی ندن، سهم مناسبی پرداخت نشه، خب این ما میتونیم بگیم که در اولویت نیست. ببین مثلا ما میدونیم که مسائل نظامی، نیروهای مسلح در اولویت دولته، اونقدی که میاد و نصف منابع صادرات نفت رو در سال دیگه میاد میذاره در اختیار اونا قرار میده، توی تبصره چهارم لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال 1404 قبلا هم صحبتش کرد، نصف منابع حاصل از صادرات نفت و گاز میشه سهم، بیش از نصفش میشه سهم نیروهای مسلح. این یعنی اولویت داره. محیط زیست که هیچی، حد با هیچ چیز دیگه ای در بودجه قابل مقایسه نیست. ما میدونیم که به هر حال تامین مالی سپاه، پرداخت حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان، از همه اینا بیشتر، از یارانه ها بیشتره، از انرژی که بحثش اولش گفتیم الان مسئله روز و خیلی مسئله بحرانی هستش، باز اولویتش کمتر از تامین مالی نیروهای مسلح، از سرمایه گذاری برای انرژی نیروهای مسلح مهمترن. به هر حال به این دلیل که پول خیلی بیشتری، منابع خیلی بیشتری در اختیار نیروهای مسلح قرار میگیره. یا مثلا ما میدونیم که نهادها و گروه‌های مذهبی و تغذیه مالی اونها، اونم برای دولت اولویت خیلی بالایی داره. چرا؟ چون توی بودجه میبینیم که بارها هم توی این پادکست صحبت کردیم، وقتی میایم سرعت رشد بودجه نهادهای مذهبی رو با بقیه اجزای بودجه مثلا همین محیط زیست مقایسه میکنیم، میبینیم که به مراتب سرعت رشدشون بیشتره، یعنی حوزه علمیه، سازمان تبلیغات اسلامی، جامعه المصطفی، حتی مؤسسه ثقلین اولویت بیشتری داره نسبت به مسائل دیگه‌ای که در بودجه هستن. اولویت دولت هم به معنی حالا این دولت پزشکیان، دولت رئیسی، برآیند گروه‌های حکومت که توی دولت، مجلس، شورای نگهبان و بقیه نهادها هستن، اینا تبدیل میشه به بودجه. و دست آخر چیزی که ما توی بودجه میبینیم اینه که نهادهای مذهبی تأمین مالیشون در اولویت تمام بخش‌های بودجه، هر جایی که منو قبلا صحبتش کردیم منابع میخواد تقسیم بشه، خب ما میبینیم یه سری نهادهای مذهبی تبلیغاتی هستن که میان پشت سر هم اسمشون ردیف میشه که اسم 3-4 تاشون من الان گفتم. اصلا بیایم یه مقایسه بکنیم. همین الان بودجه شورای عالی حوزه‌های علمیه رو، مرکز خدمات رو من نمیگم چون اونجا شهریه و حق بیمه طلاب و اینا رو میده، اونو اصلا بحث معیشتی و اینا داره، اونو بذاریم کنار. بیایم راجع به شورای عالی حوزه‌های علمیه سراسر کشور صحبت کنیم که متولی اداره حوزه هاست، نهاد اجرایی. امسال ردیف بودجه اصلیش 4777 میلیارد تومان بودجه برداشت در نظر گرفته شده، که اگه بیایم بودجه شورای عالی حوزه علمی خراسان رو هم، که هنوز من نمیدونم چرا یه شعبه جداست،
این جزء سوالاتیه که هر چند ماه من
نمیدونم چرا، آره عجیبه، اونم اضافه کنیم اونم 492 میلیارد تومان هم خراسان میگیره، جمع اینا میشه 5270 میلیارد تومان. اینا رو داشته باشیم، اون اعتباراتی که برای جایگزینی ناوگان فرسوده در اون شهری بود اون چقدر بود؟
فهم کنم 4000 میلیارد تومان، درسته؟ همچی چیزی.
بله، این یعنی هر چیزی که به نوعی به قانون هوای پاک بشه ربطش داد توی بودجه، این 1000 میلیارد تومان کمتر از بودجه‌ایه که میره مستقیما به یک نهاد، به یک نهاد مذهبی به اسم شورای عالی حوزه‌های علمیه تعلق میگیره، کلش رو هم تخصیص میدن. در حالی که من قبلش گفتم میدونیم همیشه اعتبارات عمرانی، اونم اعتباراتی که توی متن بودجه، توی بندها و اینها میاد، خیلی وقتا پیش میاد که بخش قابل توجهش تخصیص پیدا نکنه. یعنی اون 5000 خورده میلیارد تومان شورای عالی حوزه‌های علمیه رو حتما تخصیص پیدا می‌کنی، 4100 میلیارد تومان اینم هیچ تضمینی وجود نداره که پرداخت بشه. در نتیجه خب وضعیت این میشه که ما میبینیم یه بخشی از خودروهای فرسوده بحرانشون باقی مونه، اینایی که باید از دور خارج میشدند خارج نشدند، تمام مشوقها و انگیزه هایی که توی بودجه پیش بینی شده، توی قوانین، توی همین خود قانون هوای پاک پیش بینی شده، اونها کار نکردن. به هر حال بحران اقتصادی بنیه اقتصادی جامعه رو تحلیل برده، کم کرده. خیلی بعیده که مشوقی مثلا تعرفه 15% بتونه یه تکونی بده که مثلا بخش خصوصی بره خودروی برقی وارد بکنه. تازه بره وضعیت آلایندگی صنایع چی؟ اون که سر جاش هست. صنایع که حالا خود صنایع هم یه جر وقت هوا آلوده میشه میرن میگن فلان کارخونه ها تعطیل بشن. یا علمه میدونیم از صنایع تعطیل میشن. نیروگاه ها چی؟ اونا رو چی کار میشه؟ آلایندگی مازوت و گازوئیل و سوخت نیروگاه ها چی؟ خلاصه عرضم اینه با این وضعیتی که ما میبینیم و با این اولویتی که مسئله آلودگی هوا توی بودجه داره، خیلی طبیعیه که وضعیت هوا این باشه و بعیده که از اینی که هست با همین، با تداوم همین وضعیت بهتر بشه،
تازه اگه بدتر نشه. این موضوع تلخی بود و طبیعی بود که تلخ هم باشه برای آلودگی هوا، یکی از بدترین چیزاییه که سالهاست مردم باهاش درگیر هستن. ولی رضا امیدی هست که بهتر بشه؟ یعنی باید یه ذره، آخه به حرفات که گوش میدادم تهش آدم میدونم قصدت این نبود ولی آدم ناامید میشه و عصبانی میشه آدم. کاری میشه کرد؟ تو به عنوان کسی که ناظری داری اینا رو بررسی میکنی، اقتصاد ایران رو سالهاست رصد میکنی و کار میکنی روش، کاری میشه تو کوتاه مدت کرد یا نه اصلا از یه وضعی گذشته که دیگه وضعیت جوریه که خیلی امیدی نمیشه داشت؟
به هر حال آلودگی هوا یه مسئله‌ایه که خیلی کشورها باهاش درگیر بودن، تو شهرهای بزرگ، شهرهای بزرگ غربی، لندن، خیلی شهرها باهاش تو دوره‌های مختلف وضعیت خیلی بحرانی پیدا کردن. در یک شرایطی حتی میزان آلاینده ها تو بعضی شهرها چندین برابر وضعیت وحشتناکی شده که ما توی تهران و شهرهای دیگه ایران می‌بینیم. اما این مسئله حل شده، یعنی اومدن بحران رو درست کردن، مدیریت کردن. نکته اینه که روی کاغذ منابع انتشار گازها مشخصه، گازهای آلاینده معلومه که چی به چیه، سهم گروه‌های مختلف معلومه، صنایع چقدر، نمیدونم خودروها چقدر، کدوم خودرو، راه حل‌ها هم مشخصه. قانون هم وجود داره. حالا قانون ایراد داره، ولی به هر حال این قانون توش مشخص شده، یه سری راه حل‌ها رو اومده در نظر گرفته. بنابراین همه این چیزها بله، آلودگی هوا راه حل داره و مشکلیه که حداقل بخش عمده ای از چیزی که ما به عنوان آلودگی گازی میشناسیم قابل حل هستش، راه حل هم براش وجود داره. اما خب نیازمند اینه که منابع مالی به سمتش هدایت بشه، نیازمند اینه که در اولویت قرار بگیره، نیازمند اینه که ناوگان فرسوده‌ای که ما داریم هم باعث افزایش مصرف انرژی میشه، مصرف سوخت خودرو خیلی بالاست در ایران، هم از اون طرف باعث آلودگی هوا میشه، هم خیلی گرونه. به هر حال این بحران اقتصادی که الان ما داریم میبینیم کشور باهاش مواجه هستش، الان خیلی خب سخته که فکر بکنیم که میاد تمام مثلا تامین مالی میکنن جایگزینی خودروهای فرسوده رو یا کارهای این شکلی میکنن، ولی به هر حال راه حلش اینه که این در اولویت مسئله قرار بگیره. یه سری از منابعی که داره جاهای دیگه بودجه خرج میشه، مثلا حالا اشاره کردیم بحث بودجه نظامی رو، خیلی عددش بزرگ هستش، ممکنه یه بخشی از این بودجه بیاد و اولویت قرار بده این موضوعات اجتماعی مثل آلودگی هوا رو، ممکنه که اثر گذارشه. به هر حال مسئله راه حلش مشخصه، نیازمند منابع و نیازمند توجه هستش و این شرایط پایداری رو هم میطلبه که خب متاسفانه الان در حال حاضر ما هیچ کدوم از اینها رو نمی‌بینیم، نه در اولویت، نه پولش هست و نه شرایط پایداری از نظر اجتماعی و سیاسی وجود داره که بخوایم تصور بکنیم، امیدوار باشیم که این مشکل حداقل در کوتاه مدت حل بشه.
نکته دیگه ای مونده قبل از اینکه بریم سراغ کامنت ها؟
من دیگه صحبت خاصی ندارم، فقط یه سری از مواد قانون هوای پاک رو یادداشت کرده بودم که بخونم که چه چیزهایی رو در واقع در نظر گرفته بودن، که مثلا توی همه ماده 10 پیش بینی شده بود که پوشش ناوگان حمل و نقل عمومی در اون شهری هم سالانه 5% افزایش پیدا بکنه که مردم مثلا بیشتر استفاده بکنن از حمل و نقل عمومی، که خب اینم ما هیچ نشانه ای مبنی بر این که به این سمت و سو رفته نمیبینیم. یا یه ماده با مزه دیگه هم یادداشت کرده بودم، ماده 28 بود که همینجوری که یادداشت میگم فکر کنم تنها موردی باشه که احتمالاً اجرا بشه. اونجا میگه صدا و سیما بیاد و یه سری برنامه‌های آموزشی و اطلاع رسانی و آگهی برای موضوع همین هوا و آلودگی هوا اینا پخش کنه با 50% تخفیف، مجانی هم نه، 50% تخفیف
مجانی هم.
بعد بیاد اون 50%ی رو که تخفیف داده تو بودجه سالانه بگیره. واقعا خبر نداریم که میگیره یا نه، ولی تجربه و سابقه نشون داده اگر که یه چیزی از این در واقع قانون هوای پاک بخواد نقد شده باشه، این یه دونه از همه احتمال نقد شدگیش بیشتره.
خیلی خوب، بریم سراغ کامنت ها.
بریم.
خب مثل همیشه دوستان لطف داشتن برای ما کامنت گذاشتن، ممنونیم از محفا، محسن، بابک، میرا، ابراهیم، سامان، میر، روشن، جیونت، حسین، گیلگمش، وحید، بهروز، مازیار، بابک، امرزا، دکتر مهد، علی، نیما، داوود، پیمان، رضا، فری، آرش، کیوان و دوستان دیگه که لطف داشتن به ما و برامون کامنت گذاشتن. قسمت پیش کامنت ها رو نخوندیم، یه مقداری روی هم جمع شده بود. چند تا از دوستان درباره ردیف های موقت برامون نوشتن، مثلا درباره خیریه مرحوم عابدزاده و بودجه ساماندهی حرم آقا سید جلال الدین اشرف آستانه اشرفیه توضیحاتی دادن. درباره این دو ردیف در قسمت 14 هم که درباره ردیف های موقت بود صحبت کرده بودیم. آقای سامان میر برامون نوشته که ما وعده یک گزارش در مورد بودجه نظامی ایران رو داخل سایت ایران بودجه داده بودید ولی تا حالا ننوشتید. اگه میخواید از یکی از پادکست های هزار داستان بودجه در مورد این صحبت کنید. آقا رضا در مورد بودجه نظامی ایران.
بله، ما قبلا گفته بودیم که یعنی تو همین پادکست خلاده بودیم که یه گزارشی در این باره منتشر بکنیم که خب هنوز منتشر نشده. حقیقتش ثبت کردیم جدول‌های بودجه بیاد بیرون که با اعداد قطعی این کارو بکنیم، چون خیلی محتمله که اعداد تغییر بکنن و بعد که این کارو کردیم ان شاءالله قسمت اختصاصی هم برای پادکست تولید میکنیم. در مورد توضیحاتی که دوستان برای ردیف‌های موقت هم نوشته بودن، خب برای بعضی از ردیف‌ها من دفعه پیش عرض کردم ما نمیدونیم که قصه اینها چیه، همون موقع در واقع باید اینا رو بریم دنبالشون و سرنخشون رو دنبال بکنیم. اصلا هدف همین پادکست هم همین بوده که یه ردیف رو بگیریم بریم دربارش تحقیق کنیم، که خب ما دفعه پیش فقط می‌خواستیم موضوعات کلی رو مطرح کنیم و چندین و چند ردیف رو بخونیم و فرصتی اصلا برای سرچ کردن تحقیق کردن درباره هر کدوم از این اسم‌ها و اسامی نبود، فقط هم یه کلیتی رو عرض کردیم و گذشتیم و رفتیم. ایشالله حالا در ادامه این پادکست سعی میکنیم توی فصل جدیدی که ایشالله در پی باشه از اونور سال اگه بخوایم کارشو انجام بدیم، سعی میکنیم که بریم سراغ مسائل جزئی تر، همین یک موضوع رو بگیریم، یک ردیف رو بگیریم بریم و دنبالش بکنیم، قصهش رو در بیاریم. مثلا اگه گفتیم ردیف خیریه مرحوم عابدزاده، بریم دنبالش بکنیم ببینیم چی بوده، از کجا اومده، اصلا خیریه چی هستش. یا اگه گفتیم حوزه علمیه خراسان، واقعا بریم یه بار بگردیم ببینیم قصهش چیه. چرا حوزه های علمیه سراسر کشور همشون یه دان یه دونه، ولی خب یه شعبه خراسان برای خودش یه چیز جداگونه. این جداگونه هم نه این که فقط چیز باشه، هم ادارهشون جداگونه است، هم تشکیلاتشون جداگونه است، هم ردیف بودجه جداگونه دارن، که واقعا مورد عجیبیه. نیازمند اینه که ایشالله یه فرصتی بریم سراغش و خودمون دنبالش بکنیم ببینیم موضوعش از چه قرار بوده.
حالا هفته های آینده درباره فصل بعدی پادکست صحبت خواهیم کرد. یه ذره میخواییم به تصمیم های محکمتری برسیم بهش، اینکه میخواییم چی کار بکنیم. شما هم اگه پیشنهادی داشتید درباره اینکه دور بعدی پادکست هزار داستان بودجه دوست دارید آیا تفاوتی بکنه، بخشایی داشته باشه، ایده ای داشته باشید دربارش، خوشحال میشیم. ولی حالا بعداً آپدیت ها رو تا هفته های آینده حتما بهتون میدیم. فعلا تا قسمت 20 با همین دست فرمون ادامه میدیم تا ببینیم چی میشه، یه فرصتی هم باشه که هم ما فکر کنیم، هم شما اگه پیشنهادی داشتید به ما بگید. و اینکه خب آرزا کامنت آخر امرضا، اگه درست خونده باشم که باید همینجوری بخونم، امرضا آره دیگه احتمالاً محمد رضا پرسیده، شما گفتی بودجه عمومی ایران مبلغی در حدود 2800 همت است. من جای دیگه بودجه کل کشور در سال 1403 رو دیدم 6500 همت بود. ماجرا چیه؟
فکر میکنم مسئله اینه که خب ببین ما منابع و مصارف بودجه عمومی یه دونه داریم که دقیقاً عدد دقیقش 2837000 میلیارد تومانه برای سال 1403. یه چیز دیگه ای هم داریم به جز این که بودجه شرکت ها و مؤسسات انتفاعیه که در واقع حساب کتاب خود شرکت هاست، که اونم امسال عدد دقیقش 3742 همته، که اینا رو اگه جمع بکنیم میشه 6459 همت، همون تقریبا 6500 همتی که دوستمون گفته. اما نکته اینجاست که اونی که ما میریم سراغش و کار داریم باهاش همونیه که منابع مصارف بودجه عمومیه، همونی که پول نفت و مالیاته که میاد بین دستگاه پخش میشه تو جدول ردیف بودجه ها. اون یکی یعنی بودجه شرکت ها، اون در واقع میاد نگاه میکنه میبینه که مثلا این چقدر این شرکت ها برای خودشون منابع دارن، چقدر مصارف دارن، چقدر بعضیشون شرکت های سودده میشن که سودشون بخشی از سودشون میاد تو بودجه عمومی، اتفاقا میاد تو همون ردیفا. یه سری اصلا زیانده هستن که مثلا زیانشون از منابع عمومی تامین میشه. این بودجه مؤسسات البته در جای خودش موضوع مهمیه، اما معمولا ماها به اون کاری نداریم. چیزی که توی رسانه ها میبینید، توی در واقع این ور اونور درباره بودجه صحبت میشه، در واقع همون 2800 خورده ای هزار میلیارد تومانه که در واقع همون مصارف و منابع بودجه عمومیه که از هم عمدتا نفت و مالیات و اینها میاد و تخصیص پیدا میکنه به یه سری نهادها. تازه به جز اینا یه چیزای دیگه هم هست که اصلا اونا میگن خارج از سقف بودجه، مثل هدفمندی یارانه ها، همون سهمیه نفت نیروی مسلح، اونا هم ماجرای خودشون رو دارن. و حالا در بودجه سال آینده اصلا کلا این ترکیب بودجه 1404 توی این لایه پیشنهادی دولت اصلا ترکیبش به هم خورده. امیدوارم که توضیح روشنی داده باشیم درباره موضوع. یه چند تا موضوع هم این هفته مطرح شد آقا فرهاد اینه بحث، که حالا امیدوارم آقا پرهام هم بره یه آپدیتی که داره میکنه این موضوعات رو این را هم در نظر داشته باشه، که ما ایشالله فصل بعدی هم در خدمت شما خواهیم بود و خیلی از موضوعاتی که اونجا نوشته و ممکنه که ما نرسیم توی این چند قسمت باقی مونده تا پایان این فصل بهش بپردازیم، ایشالله در آینده و در فصلهای بعدی بهش میپردازیم.
منظور موضوعاتی بود که همین تو این چند دقیقه گفتی. آره
موضوع به هر حال مطرح شد دیگه، بحث آره بحث موضوعاتی که تو این چند دقیقه مطرح کردیم، بحث انرژی مطرح شد، بحث بودجه نیروهای مسلح مطرح شد، بحث بودجه نهادهای مذهبی پرداخت شد و یه عالمه بحث دیگه که پرهام جان تو اسپرچیتش زحمت کشیده به عنوان قول و قرارهای ما برای پادکست هزار داستان بودجه، اونا رو فهرست کرده که حالا ایشالله عمری باقی باشه و جونشو داشته باشیم بریم سراغشون و براشون اپیزود ویژه بسازیم.
عالی، خیلی ممنون. من امیدوارم که جور بشه که این قسمت ها رو بسازیم چون همه اینا موضوعات جالبی هست. خب اینم از قسمت 16 هزار داستان بودجه، امیدوارم که خوشتون اومده باشه و خیلی خوشحالیم که با ما هستید و خوشحالتر میشیم اگه این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. حتما برامون کامنت بنویسید، سوژه پیشنهاد بدید، نظرتون رو بگید و حتما نقدمون کنید. به سایتمون هم سر بزنید، فکنامه و رادیو فردا رو که امیدواریم حتما دنبال میکنید. به ایران بودجه هم با آدرس iranbudget.org سر بزنید، سایت خوبیه که میتونید در بالا و پایین بودجه ایران بچرخید، اینتراکتیوه. و همین دیگه، روز و روزگارتون خوش و تا دو هفته دیگه خداحافظ.
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدارتون.